اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و به اذن مولانا امیر المؤمنین. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و همراه با شما درود و صلوات میفرستیم بر روح قدسی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان بالاخص مولانا امیر مؤمنان علی علیه السلام. بهترین نقطه دنیا صحن مولا حیدر است، آن که گشته مالک دنیا و عقبا حیدر است. آبرو دارم من از شمس جمال مرتضی، آن که کرده قلب ما را چون مصفا حیدر است. فخر ما باشد به عالم شیعه مولا شدیم، شیعگی ما فقط از لطف آقا حیدر است. او ید الله اسد الله و شمشیر خداست، اهل عالم صاحب عرش معلا حیدر است. دست خود را بر دامن لطفش زنم من تا ابد، آن که هرگز رد نکرده چون گدارا حیدر است. دست خود را بر دامن لطفش زنم من تا ابد، آن که هرگز رد نکرده چون گدارا حیدر است. السلام علیک یا امیر المؤمنین.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
خب عزیزان، سپاس میگم خدا رو که بار دیگر توفیق داد، اذن داد، اجازه داد تا در برنامه فائزون حاضر بشیم و با شما از مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام سخن بگیم، راه توشه بگیریم، به علیوار انشاءالله زندگی کنیم. داشتم قبل از حضور در برنامه به این فکر میکردم که اگر عید قدیر و مناسبت قدیر در سال به حسب ظاهر یک بار تکرار میشه، اما شبکه ولایت این عید رو، این مناسبت رو، این در واقع بازگشت به فطرت ولایت پذیری آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هر یک شنبه مهمان خانه های شما میکنه و لذاست که اگر لبخند رضایت بر لبانمون بنشینه و از خدای متعال بخواهیم که این نعمت رو که به ما داده هر روز و هر روز هر ثانیه بیشتر مستحکمتر رشته محبت ما رو با آقا امیرالمومنین علیه السلام مستحکم ترش کنه، واقعا ارزش داره و باید چنین باشد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین علیهم صلوات الله. افتخار دارم بار دیگر زانوی تلمذ بزنم در محضر استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نایینی. استاد عزیز سلام علیکم، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر باشه. همچنین بینندگان عزیز سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز، فهیم و بزرگوار. این ایام متعلق بود به امام هادی علیه السلام، هم میلادش رو داشتیم هم شهادتش رو داشتیم، امامی که امام شناسی رو به ما یاد داد، امامی که ولایت رو به ما یاد داد، هم در زیارت جامعه و هم در زیارت قدیریه امیرالمومنین. آرزو دارم انشاءالله خدا توفیق نصیب بکنه عنایت اهل بیت، عنایت امام هادی علیه السلام و امیرالمومنین علی علیه السلام شامل حال من بشه که شرحی رو در همین شبکه جهانی ولایت در رابطه با زیارت قدیریه امیرالمومنین که امام هادی علیه السلام اینو به ارمغان به ما داده است و همچنین زیارت جامعه که واقعا ولایت رو بشناسیم، امامت رو بشناسیم، انشاءالله بتونیم شرحی رو در آینده اگر خدا توفیق داد داشته باشیم و تقدیم بکنیم. امیدواریم که شما در این برنامه فائزون هم مثل برنامه های گذشته بتوانید از ولایت امیرالمومنین، از فضائل امیرالمومنین، از ویژگی های منحصر به فرد امیرالمومنین و از خصائص امیرالمومنین علیه السلام بشنوید، بهره ببرید و حضور شما در این برنامه عبادت تلقی بشه و نوشته بشه که رسول خدا فرمود ذکر علی عباده.
انشاءالله تعالی. خب دوستان عزیز، اگر هموطنانی در واقع سراغ دارید، دوستانی رو سراغ دارید که به هر حال تجهیزات دریافت ماهواره‌ای رو ندارن اما صفحه اینستاگرام رو دارن، هرچند شما از طریق نرم افزار اپلیکیشن در واقع شبکه ولایت هم میتونید برنامه رو مشاهده کنید، اما از امشب ان شاءالله ما در صفحه اینستاگرام هم پخش مستقیم رو داریم، شاید برای عده‌ای این روش مورد پسند باشه. در خدمت شما هستیم و آغاز میکنیم برنامه امروز رو در محضر استاد عزیزم و مباحث رو پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضر هستن بینندگانی که پیگیری میکنن برنامه های فائزون رو. در دو برنامه گذشته به یکی دیگر از ویژگی های رهبری امت اسلام، یکی از اولویت ها و شرایط و ویژگی هایی که باید یک امام جامعه، رهبر جامعه، جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشه، مسئله سخاوت است، بخشش است، جود است، انفاق است. باید ببینیم در بین صحابه چه کسی این ویژگی را و این صفت ارزشمند رو بیشتر داشته است. دو تا آیه رو مطرح کردیم در دو بحث گذشته هفته های قبل. یکی آیه ولایت بود که در سوره مائده آیه 55 مطرح کردیم که خداوند چقدر تجلیل می کند از علی علیه السلام که در حال نماز صدقه داده است، زکات داده است به فقیر سائلی که در مسجد پیامبر از همه صحابه درخواست کرد، هیچ کسی اجابت نکرد، هیچ کسی به او عطایی نکرد و حضرت علی خاتم بخشید در حال نماز، در حال رکوع. و چقدر تجلیل زیبای خدا از امیرالمومنین کرد برای این بخشش و این جودی که و این انفاقی که امیرالمومنین کرد. دوم سوره نساء 18 آیه در مدح امیرالمومنین که در بحث گذشته عرض کردیم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. چقدر زیبا قرآن کریم و خدای متعال مداهی میکند برای امیرالمؤمنین به خاطر این صفت بسیار ارزشمندی که امیرالمؤمنین دارد. مسکین را بر خود ترجیح میدهد، یتیم را بر خود ترجیح میدهد، بینوای اسیر را بر خود ترجیح داد، غذایی که خودش نیاز داشت که گرسنه بود، روزه بود، تناول کنه در راه خدا، علا حبه، به خاطر عشق به خدا داد، بخشش کرد. امشب میخوایم یه آیه دیگه بپردازیم که این آیه هم از خصائص امیرالمؤمنینه. یه آیه در قرآن داریم عزیزان بیننده، آیه 12 سوره مجادله. هیچ کسی به این آیه عمل نکرده است جز علی ابن ابی طالب. اگر یه وقت از شما سوال کردن آیه هست در قرآن کریم که کسی به اون عمل نکرده باشد جز علی، حتی پیغمبرم عمل نکرده، چون خطابش به پیامبر نیست، صحابه باید عمل میکردن، از بین صحابه فقط امیرالمؤمنین به این آیه عمل کرده است. خیلی جالبه، خیلی جالبه، فقط علی علیه السلام به این آیه عمل کرده. اگر از شما سوال کنن آیا آیه‌ای در قرآن کریم داریم که نسخ شده است، همین آیه 12 سوره مجادله رو میتونید در پاسخ بگید. حکمی از ناحیه خداوند آمده، بعد از آنی که این حکم آمد مدتی هم در بین مسلمین، بین صحابه این حکم خدا بود و باید بهش عمل می شد، کسی به اون عمل نکرد، خداوند این حکم رو برداشت، این دستور رو که در آیه 12 سوره مجادله هستش برداشت. این آیه این است که عزیزان اتاق فرمان دارن در مقابل دیدگان شما به نمایش میگذارن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. هرگاه خواستید با پیامبر سری در گوشی آرام نجوا کنید، حرف بزنید، حتما باید قبلش صدقه بدید، مالی رو در راه خدا بدید. فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، اول صدقه رو بپردازید، بعد بیاید در گوشی با پیغمبر حرف بزنید. ذالک خیر لکم و اطهر، این به نفع شماست، این شما رو پاکیزه می کند. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. آیه بعدی درست بعد از این آمده، ولی چند روز بعد از آیه 12 آیه 13 نازل شد که حالا که براتون سخته، حاضر نیستید پول بدید در گوشی با پیغمبر سخن بگید، خداوند این حکم رو از شما برداشت. خداوند این حکم رو نسخ کرد، برداشت. خب داستان چیه؟ جریان چیه؟ جریان اینه که یه دی برای اینکه بگن ما با پیغمبر سر و سری داریم، ما اصحاب سر پیغمبریم، تا پیغمبر تو مسجد می نشست جلوی مسلمانای دیگه میمدن در گوشی با پیغمبر حرف میزدن که بگن ما
کسی هستیم،
بله با پیغمبر ارتباط خصوصی داریم، یواشکی در گوشی نجوا. خب این خودنمایی میکردن و آیه نازل شد هر کی از این به بعد میخواد در گوشی با پیغمبر حرف بزنه باید پول بده، باید پول بده. پیامبر گرامی اسلام به امیرالمومنین فرمودن که یا علی به مردم بگو که امر خداست، اگه میخواید نجوا بکنید با پیغمبر در گوشی حرف بزنید باید صدقه بدید. دو سه تا روایت اینجا من عرض میکنم از منابع اهل سنت، ملاحظه بفرمایید عزیزان بیننده. یکیش در کتاب از سنن الکبرا، سنن الکبرا این کتاب روایی بسیار معتبر، نویسندش نسائی از محدثین بزرگ علمای اهل سنت متوفای 303. خب تحقیق علمای اهل سنت هستش، شعیب ارنوت این رو تحقیق کرده، الجزء السابع جلد هفتم این کتاب با تحقیق این محقق صفحه 464. عن علی قال لما انزلت یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. این روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده که وقتی که این آیه 12 سوره مجادله نازل شد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی، پیامبر به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن مرهم ان یتصدقوا، برو به مسلمان ها امر کن، از ناحیه خدا امر آمده که باید صدقه بدن وقتی که میخوان با من نجوا کنن. قال بکم یا رسول الله، علی علیه السلام سوال کرد یا رسول الله چقدر صدقه بدن؟ حضرت فرمود که به دینار خوبه، هر باری که میان در گوشی با پیغمبر سخن بگن یه دینار بدن. یه دینار البته معادل یک مثقال طلاست، دینار اون موقع، طلا اون موقع البته ارزان‌تر از الان بوده، ولی خب به هر حال دینار زیاده، یک مثقال طلاست. علی علیه السلام فرمود قال لا یطیقون، این اصحاب شما طاقت پرداخت یه دینار رو ندارن،
اهل دادنش نیستن.
اونایی که دارن هم اهلش نیستن. لا یطیقون. قال فنصف دینار، رسول خدا فرمود بگو پس نصف دینار بدن، نصف مثقال طلا. قال لا یطیقون، حضرت علی باز فرمود که اینا اهلش نیستن، طاقت و تحمل یه همچی تکلیفی رو ندارن. رسول خدا فرمود که علی جان چقدر پس تعیین کنیم صدقه‌ای که قرآن اینجا خدا اینجا امر کرده که فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، فبکم چقدر؟ پس چقدر؟ قال به شعیرته، یه چیز کمی بدن، حالا یه چیز مختصری، همین که صدقه بدن، هر چقدر دادن کم. به شعیرته. قال له رسول الله انك لزهید فانزل الله تعالى اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم الى اخر. وكان علي يقول، حضرت علی بارها به مردم، به صحابه میفرمود. این کان یقول نشون میده که بارها حضرت علی رو فرموده. کان خودش دلالت بر استمرار داره. یقول فعل مضارع باز دلالت بر استمرار داره. مکررن حضرت علی میفرمود که بیخفف عن هذه الامه، به واسطه من خداوند و رسول خدا تخفیف داد به این امت. و الا یه دینار یه دینار باید میدادید. حکم تخفیف پیدا کرد به شعیرت. خب این در کتاب جامع کبیر نسائی. کتاب دیگر الجامع لاحکام القرآن، قرطبی این مفسر بزرگ، الجزء العشرون جلد بیستم این کتاب گرانسنگ اهل سنت، براشون خیلی مهمه این کتاب، در جلد 20 صفحه 322 و 23 این رو شروع کرده، این روایت رو نقل کرده. رواه ترمذی، میگه ترمذی این رو نقل کرده و ما از ترمذی داریم نقل میکنیم. وقتی که این آیه نازل شد، قال النبی لی، پیامبر به من فرمود، علی علیه السلام میفرماید، پیامبر به من فرمود، این روشتر کنم که عزیزان ببینم، ما ترا دینارن، خوبه یه دینار قرار بدیم برای صدقه نجوای با پیغمبر با من رو. قلت لا یطیقونه، گفتم نه طاقتشو ندارن. قال فنصف دینار، قلت لا یطیقونه. قال فکم، چقدر نظر چقدر بدن افراد. قلت شعیرته، یه چیز مختصری. این همون روایتی که ملاحظه فرمودید. البته روایت بعدی هم اینجا تو همین صفحه هست، حالا روایت دوم رو عرض خواهم کرد. کتاب تفسیر قرآن ابن کثیر دمشقی جلد هشتم صفحه 50 این روایت رو آورده ملاحظه می‌فرمایید. این روایت همون روایتی است که خوندم براتون. این روایت رو بعداً متعرض خواهیم شد. تفسیر طبری، اینم منبعی دیگر، تفسیر طبری از تفاسیری است که حتی ابن تیمیه روایاتی که تو تفسیر طبری اومده قبول داره. تفسیر طبری، طبری متوفای 310، الجزء الثانی والعشرون جلد 22، با این چاپ و با این تحقیق دکتر ترکی در مرکز البحوث و دراسات العربیه و الاسلامیه، صفحه 482. خب باز ملاحظه می‌فرمایید که این حدیث اینجا آمده و احادیث دیگر و منابع دیگر در صفحه بعدی هم باز این حدیث آمده. کتاب المصنف، کتاب ابن ابی شیبه متوفای 235، صفحه 373. همچنین المطالب العالیه، کتاب ابن حجر عسقلانی جلد 15 صفحه 322 این روایت آمده. سنن ترمذی که خیلی ها از ایشون هم نقل کرده بودن، با تحقیقی که آقای البانی از علمای معاصر وهابی هاست، از علمای معاصر وهابی هاست که 22 سال پیش از دنیا رفت، ایشون تعلیقاتی و حواشی بر این کتاب داره در این چاپ. صفحه 746 این حدیثی رو که براتون عرض کردیم، قال النبی ما ترا دینارن، دینار بدن خوبه، قلت لا یطیقونه تا آخر حدیثی که براتون خوندم. و حضرت علی در پایان فرمود فبی خفف الله عن هذه الامه، به واسطه من خداوند تخفیف داد بر این امت. هذا حدیث حسن، این حدیث حدیث حسنی است. خب این یک بخشی از بحث که این آیه که نازل شد، پیامبر می‌خواستند به ازای هر نجوا و هر درگوشی حرف زدن با او یک دینار داده بشه، ولی حضرت علی علیه السلام فرمود که این براشون سنگینه و حکم رو تخفیف بده، و خداوند و پیامبر هم موافقت فرمودن که یه چیز مختصری هر کسی بده. اما جناب آقای حیدری، من تعجب میکنم با اینکه این تخفیف داده شد به شعیرته، هر چیز کمی
یه چیزی بده،
یه چیزی فقط سرمان صدقه، مصداق صدقه باشه بده. هیچ کسی حاضر دیگه نشد بیاد با پیغمبر در گوشی حرف بزنه،
همونم ندادن.
عجیبه، خیلی عجیبه. برادران اهل سنتی که دارید برنامه رو میبینید، برید یک روایت بیارید، یک سند بیارید، برید بررسی کنید که کسی به این آیه عمل کرده باشه، در حالی که توی کتاب‌های شماها پر است از این که فلانی از صحابه چقدر پول داشت، چقدر در راه خدا انفاق میکرد. انفاقهای امیرالمومنین رو ذکر نمی‌کنند، اما برای جعل فضیلت برای فلانی و فلانی و فلانی چقدر روایات جعلی درست کردن که اینها پول داشتند و چقدر در راه خدا انفاق میکردن، چقدر در راه خدا انفاق میکردن. خب اگه اینا خیلی اهل انفاق بودن، چرا یک بار یک صدقه ندادن بیان در گوشی حرف بزنن؟ میگید خب نیاز نداشتن در گوشی حرف بزنن. خب پس چرا میگید اینا اصحاب سر پیغمبرن؟ اینو فکر بکنید. من از منابع خود شما دارم برای شما روایات رو بیان میکنم که هیچ کسی، الان روایت دوم رو که عرض میکنم اینه که هیچ کسی به این آیه عمل نکرد، به هیچ بج احدی به این آیه عمل نکردن. دیگه درگوشی های با پیغمبر تمام شد. از این آیه میفهمیم که خیلی از اینایی که درگوشی با پیغمبر حرف میزدن برای این که خودشون رو به دیگران نشون بدن که ما بالاخره یه سر و سری با پیغمبر داریم، معلوم شد نه، تو خالی هیچ خبری نیست.
مصداق امروزیش هم این عکس یادگاری هاییست که مردم میرن خودشون میچپونن کنار یه شخصیتی
که بالاخره بگن که ما با فلانی عکس. از این بالاتر میمدن در گوشی اصلا وقت پیغمبر رو میگرفتن فقط به خاطر این که
به دیگران بگن
ما اصحاب سریم، ما دوربر پیغمبر هستیم. خب به چه دلیل میگیم کسی عمل نکرد به این آیه جز امیرالمومنین؟ در منابع اهل سنت هستش. اولین منبع المستدرک علی الصحیحین، ملاحظه بفرمایید، حاکم نیشابوری در جلد دوم صفحه 524 این حدیث رو از عبدالرحمن ابن ابی لیلا نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان فی کتاب الله لآیه ما عمل بها احد ولا یعمل بها احد بعدی. حضرت علی میفرماید که رسول خدا به من فرمود و فرمودن که در کتاب خدا قرآن آیه ایست که ما عمل بها احد، هیچ کسی از مسلمونا به این آیه عمل نکرده است و بعد از این هم هیچ کسی به این آیه عمل نخواهد کرد، چون دیگه آیه منسوخ شد.
نسخ شد این حکم، این حکم برداشته شد. ولا یعمل بها احد بعدی، و اون آیه نجواست، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اگر خواستید در گوشی با پیغمبر حرف بزنید، فقدمو، قبلش باید یک صدقه بدید، بعد برید در گوشی با پیغمبر سخن بگید. حضرت علی چیکار کرده؟ حضرت علی میگه قال کان اندی دینار، من یه دینار داشتم، از کدیم دینار معادل یک مثقال طلاست، فبعته به عشرت دراهم، فروختمش در برابر 10 درهم، یعنی در واقع به قول امروزی ها چنج کردم، دینار رو معادلش 10 درهم گرفتم. فناجیت النبی صلی الله علیه و آله، میمدم خدمت پیامبر، با پیامبر نجوا میکردم، در گوشی مسائل رو مطرح میکردم. فکنت کل ما ناجیت النبی صلی الله علیه و آله قدمت بین یدی نجوای درهم، هر بار که خدمت پیامبر میرسیدم و در گوشی صحبت میکردم 1 درهم رو میدادم. ثم نسخت، تا وقتی که این آیه و این حکم الهی برداشته شد، نسخ شد. فلم یعمل بها احدون، احدی به این آیه عمل نکرد که دیگه بعدش آیه بعدی اومد، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، خیلی براتون سخت بود، خیلی براتون دشوار بود. گفت آیه داری؟ گفت جونمو میدم ولی پول
بله
نمیدم. اینا حاضر شدن دیگه اصحاب سر پیغمبر نباشن، اینایی که مدعی بودن که ما دوربر پیغمبریم و ما خیلی با پیغمبر سر و سر داریم، یارقاریم، همه رفتن کنار، رفتن نشستن تو خونه هاشون، اگه تو مسجد هم میمدن یه گوشه میشستن
پیش پیغمبر، صدقه شامل حالشون نشه،
صدقه شامل حالشون نشه، وقت یواشکی با پیغمبر هوس کنن حرف بزنن. هذا حدیث صحیح علا شرط شیخین، حاکم نیشابوری میگه که این از اون احادیث صحیح است که به شرط شیخین صحیحه، یعنی بر اساس دیدگاه بخاری صحیحه، تمام راویانش راویان صحیح بخاری هن، تمام راویانش راویانی هستن که مسلم در صحیح خودش از اینا استفاده میکنه، به شرط شیخین هن، اینا قبولش دن بلا میخارجا. البته بخاری و مسلم خیانتی که کردن به عزیزان اهل سنت اینی که همه صحاح رو ذکر نکردن، صحاحی رو که می‌دیدن که به فضائل امیرالمومنین و اختصاصات امیرالمومنین می‌پردازه ذکر نکردن. خب این یکی از منابع. منبع دیگر همین کتاب الجامع لاحکام القرآن قرطبی است، جلد 20 صفحه 323 این روایت رو ذکر کرده، این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید، کان لی دینارم فبعته فکنت اذا ناجیت الرسول تصدقت به درهم. منبع دیگر که این روایت رو ذکر کرده آقای ابن کثیر دمشقی است، در تفسیر قرآنش جلد 8 این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید که از کدیم بهش می‌پردازیم. در این صفحه رسول خدا فرمود آیه‌ای در قرآن هست که لم یعمل بها احد قبلی، قبل از من هیچ کسی به این آیه عمل نکرده، ولا یعمل بها احد بعدی، بعد از منم کسی به این آیه عمل نمی‌کنه، چون بعدش نسخ شد. کان این دی دینار، من یه دینار داشتم، فصرفته به 10 دراهم، بردم تبدیلش کردم در صرافی به 10 درهم، به تعبیر امروزی‌ها در مزدوگم به صرافی. فکنت اذا ناجیت رسول الله، هر وقت میمدم در گوشی با پیامبر سخن بگم، تصدقت به درهمین، یه درهمش رو میدادم. فنسخت، تا اینکه این آیه نسخ شد. ولم یعمل بها احدون، احدی از صحابه به این آیه عمل نکردن. عزیزان اهل سنت، این همه میگید که فلانی اصحاب سر پیغمبر، حالا اسم نمیبرم، فلانی 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 اصحاب سر پیغمبر بودن، خیلی هم پولدار بودن، اینا در راه خدا خیلی پول میدادن، خیلی هم با پیغمبر نجوا داشتن. اصحاب چرا اومدن؟ چرا اینجا اصحاب سر نبودن؟ چرا نمیدن یه پولی بدن؟ اگر واقعا اهل انفاق بودن چرا اینجا انفاق نکردن؟ چرا اینجا صدقه ندادن؟ معلوم میشه که اون روایات جعلیه، فضیلت تراشیه، میخوان بگن که اینها خیلی در راه خدا انفاق میکردن. به الا خب برای ریا هم که شده میتونستن اینجا صدقه بدن و بیان در گوشی با پیغمبر حرف بزنن. تفسیر طبری، عرض کردم از تفاسیر بسیار معتبر اهل سنت هست، جلد 22 صفحه 482 این روایت رو آورده. فلم یوناجهی الا علی، این روایت رو از مجاهد نقل میکنه. فی قوله فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، در رابطه با این آیه قال، مجاهد میگوید نهو عن مناجات النبی صلی الله علیه و آله حتی یتصدقوا. مسلمین اصحاب نهی شدن از اینکه در گوشی با پیغمبر نجوا کنند مگر اینکه ابتدا صدقه بدن. فلم یناجی الا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، هیچ کسی دیگه در گوشی با پیغمبر سخن نگفت جز علی ابن ابی طالب. قدم دینارن، یک دینار در این راه صرف کرد و خرج کرد. فتصدق به ثم انزلت الرخص فی ذلك، تا اینکه خداوند رخصت داد، دیگه این حکم رو برداشت، وجوب صدقه دادن قبل از نجوا کردن با پیامبر. بله، این با طرق دیگر هم باز این روایت رو نقل میکنه. طریق سوم باز منتهی به مجاهد میشه، این روایت رو نقل میکنه. در صفحه بعدی هم باز یک روایت دیگری نقل میکنه از طریق دیگر، چند طریق نقل میکنه این روایت رو. باز این هم طریق پنجم، این هم طریق ششم، شش تا روایت در این کتاب در تفسیر قرطبی آمده که فقط و فقط حضرت علی علیه السلام صدقه دادن و با پیامبر نجوا کردن. کتابی دیگر، کتاب مصنف ابن ابی شیبه است، جلد ششم صفحه 373 این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید نقل کرده و من برای اینکه دیگه وقت شما گرفته نشه روایت رو نمی‌خونم، فقط آدرس رو دادم. المطالب العالیه، ابن حجر عسقلانی در این کتاب در جلد 15 الخامس عشر صفحه 322 این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید نقل کرده که من دینار داشتم، وقتی که این آیه نازل شد دینارم رو به 10 درهم تقسیم کردم و اومدم با پیامبر نجوا کردم، تا اینکه این آیه نسخ شد و هیچ کسی غیر از من به این آیه عمل نکرد. رسول خدا می‌فرماید ما عمل بها احد قبلی ولا عمل بها احد بعدی. سنن ترمذی، آقای ترمذی متوفای 279 در این کتاب که با تعلیقات البانی هستش، همونطور که عرض کردم در صفحه 746 این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید آورده. دیگه دو مرتبه روایت رو تکرار نکنم، دو تا روایت ها رو آورده ها، هم روایت قبلی که عرض کردیم هم روایت بعدی رو. خب اینها منابع علمای اهل سنت هستش که ما سوالمون اینه چرا مدعی میشید که فلانی و فلانی و فلانی و نمیدونم صحابه اینا چقدر در راه خدا پول میدادن، پول داشتند و در راه خدا، خب اینا اصحاب سر پیغمبر بودن. اگر اصحاب سر پیغمبر بودن چرا تو این چند روز، در این چند وقت که این آیه نازل شد نیومدن یک بار اسراری رو با پیغمبر رد و بدل بکنن. اگه اصحاب سر بودن چرا نیومدن با پیغمبر در گوشی حرف بزنن؟ چرا اگه اینا اصحاب سر بودن نیومدن پول خرج بکنن؟ اگه اینا اهل انفاق بودن چرا نیومدن یه صدقه بدن و در گوشی با پیغمبر؟ پس معلوم میشه که نه اهل انفاق بودن، اونا احادیث جعلیه، و نه اصحاب سر بودن. این تا اینجای بحث.
بله. واقعا درست عکسش رو عمل کردن. ولا یطعمون الطعام، نه مسکین، نه فقیر، نه اسیر. وگرنه اگه بود که خب ذکر میشد.
بله.
اگر بود ذکر میشد. خب دوستان عزیز، بخش رو باید با هم ببینیم، مرتبط با بحث ماست.
خداوند مال و معیار قرار نداده. خداوند حکیم و دانا مالو به دوستان خود و دشمنان خودش داده.
مال رو.
آره. بله. برای شمایی هم که دشمن اهل بیت هستید، خداوند مال بهتون میده، ولی مال حرام بهتون میده. گاهی اینجوریه. شما پول میگیرید از آل یهود برای اینکه
حرف بزنید،
بیایید تو شبکه‌های خودتون جعلیات و دروغ‌هایی رو بگید. چرا خداوند مال رو برش هیچ ارزشی قائل نشده؟ نه، این نعمت الهی است. و این همه آیاتی که در قرآن کریم، اینا میگن ما قرآن رو قبول داریم، این همه آیاتی که امر میکنه به صدقه، امر میکنه به زکات، امر میکنه به انفاق، بالاتر از همه اینا امر میکنه به جهاد مالی. ببینید شما آیات جهاد رو غالبا این چنین هست که اول جهاد با مال رو ذکر میکنه، بعد جهاد با نفس رو. یجاهدون به اموالهم و انفسهم. اول مال، بعد جهاد با نفس. خب پس بنابراین مسائل مالی مهمه. نه آقا، مال که مهم نیست. خداوند هم به آدم خوب میده هم به آدم بد میده. بله، خدا ارحم الراحمینه، به خوب و به بد هر دو رزق میدهد، اما از خوبان چه خواسته است؟ فهمیده است که باید انفاقهای واجب و انفاقهای مستحبیتون رو بپردازید. این همه آیه تشویق میکنه به انفاق مالی. مال مهم نیست؟ این همه آیات در سراسر قرآن که تمجید میکنه از کسانی که اهل انفاق هستن، ينفقون به اموالهم فی سبیل الله، انفاق میکنن. اینا انفاقای مستحبی هم هست، واجب هم نیست، ولی مستحبیست که این همه تأکید میشود. گاهی تعبیر میکنه خداوند که اگر انفاق نکنید ما مؤاخذتون میکنیم روز قیامت، که چرا از مالی که به شما دادیم در راه خدا انفاق نکردید؟ صدقات واجب داریم، صدقات مستحبی داریم، زکات واجب داریم، مستحبی داریم، جهاد با مال داریم، و مقدمه بر جهاد بر نفس هست. میدونی چرا مقدمه؟ حالا بگم این وهابی شاید حالیش بشه بفهمه. جهاد با نفس همیشه نیست. ممکنه چند نسل بیان زندگی کنن و اصلا جنگی رخ نده، درگیری نباشه که برن در راه خدا بجنگن. اگرم برای یه نسلی مثل نسل حاضر جنگ هایی رخ بده، خب در یک فترت یه سالی، دو سالی، سه سالی، چهار سالی فوقش جنگ باشه. همیشه در طول عمر انسان جنگ نیست، جنگ نظامی نیست، اما جنگ با مال، جهاد با مال، از اولی که انسان تکلیف میشه تا روزی که از دنیا میره جهاد مالی رو داره. یعنی با مالش در راه خدا گام برداره.
استاد عزیز، خیلی ساده است دوستان عزیز، من اجازه میخوام از استاد، فقط واژه به اموالهم رو من جستجو کردم، هنوز دیگر در واقع کلمات رو جستجو کردم. سوره نساء آیه 95، سوره انفال آیه 72، سوره توبه آیه 20، سوره توبه
انفاق در رابطه با اموال،
همش هم عبارت اینه: یجاهدوا به اموالهم، یجاهدوا به اموالهم، جاهدوا به اموالهم. سوره توبه آیه 88، حجرات 15، همش جهاد با مال مقدم شده، هم بیانی که شما فرمودید.
بله، چون جهاد با مال اولا برای همه نسل هاست، ثانیا در طول عمر انسانه،
محسن.
از اول تکلیف تا آخر تکلیف،
چون اگر نفسش رو جهاد کرد تمام دیگه، شهادت
بله.
رو نصیب.
نه اصلا جنگ همیشه نیست،
جنگ همیشه نیست. بله،
شما داشتید بررسی میکردید آیات رو، من عرض کردم به بینندگان جنگ ممکن اصلا بر یه نسلی اصلا جنگ رخ نده،
بله،
ولی جهاد با مال هست. آقا مال مهم نیست. یعنی چی مال مهم نیست؟
مال معیار نیست.
قرآن میخونی میفهمی مال مهم نیست؟ یعنی چی؟ تعجب میکنم اینو به اصطلاح خودش عمامه وهابی بر سرش گذاشته و خودش برای خودش یه شبکه‌ای رو راه اندازی کرده و اینجوری حرف میزنه، وقتی که خودش نمیفهمه از قرآن چجوری مردم
اونم یه چیز بدیهی اینجوری رو.
این همه آیات، حالا شما الان رفتید سرچ کردید آیاتی که جهاد با مال هستش، شما انفاق رو بیش از اینا داریم،
خیلی زیاد،
صدقات رو بیش از اینا داریم، ينفقونه نفقه، شما بزنید توی موجم ببینید چقدر آیات بحث انفاق فی سبیل الله هستش، انفاق به فقرا هستش، احسان در راه خدا هستش.
استاد عزیز، فقط انفقو، فقط این در واقع عبارت، این واژه 24 بار در قرآن اومده
و از این ماده شاید 100 آیه بیشتر داشته باشیم که ما رو تشویق میکنه به انفاق. من تعجب میکنم بعضیا این شبکه های وهابی رو میبینن وقتشون رو و عمرشون رو تلف میکنن.
بله، ما از این دست، از این دست در واقع شبهاتی که در واقع پمپاژ شبهه است بدون هیچ پشتوانه ای کم نداریم. ظاهرا مورد دیگری رو دوستانمون در اتاق فرمان آماده کرده بودن، اگر آماده است برامون پخش کنن.
عثمان بن عفان به عنوان یک مهاجر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، امثال اینها که از میلیونرهای اون زمانه بودن، بلکه میلیاردرهای اون زمان بودن، ثروتهای کلان داشتند، بعد از هجرتشون دوباره کسب و تجارت کردن، برای اهل مدینه بخیلی نکردن، بر رومه خریدند، نمیدونم کار کاسبی برای مردم رو اندازی کردن، در سخت ترین شرایط قحطی و سختی های بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم حمایت مالی کردن از اهل مدینه.
داماد پیامبر که دو تا دخترشو پی در پی داشت و اولین شهید قرآن که در حال قرآن خوندن شهید شد، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه از ثروتمندترین صحابه پیامبر بود که جیش الاسره رو به تنهایی متکفل شد.
ببینیم ادعاهایی که مطرح کردن هیچ سندی براش پیدا میکنیم، این حرف ها در مقابل چی داره زده میشه، یا فقط حرف دیگه همجور به زبان جاری میشه. به طرف گفت، طرف گفتش که اینجا وسط زمینه، گفتن از کجا میگیم قبول نداری برو متر کن. این مدل حرف زدن، همجور ادعاهای پشت سر هم، فقط میگن حالا یه سند ارائه بده، یه چیزی بگو در خدمت مستاد عزیز.
خب گفتن که بعضیا میلیونر و میلیاردر بودن در زمان پیغمبر از مهاجرین،
و اومدن چقدر
کمک کردن
به اهل مدینه. اهل مدینه فقیر نبودن، انصار فقیر نبودن، انصار بودن که جا دادن به مهاجرین. مهاجرین کسانی بودن که فرار کردن از مکه و نمیتونستن مال و منالشون رو بردارن با خودشون بیارن. بعضیشون حتی زن و بچه هاشون رو همونجا گذاشته بودن تو مکه، خودشون هجرت کرده بودن به مدینه. لذا فقیرات توی مدینه مهاجرین بودن.
جا رو عوض کردیشون.
آره.
بله.
خب حالا برفرضی که اینو بگیم که چند نفری هم بودن، حالا اسم بعضی هم نبردن، توی منابعشون میگن مثلا جناب ابوبکر هم جزو پولدارا بوده، خب چرا نیومدن صدقه بدن و با پیامبر نجوا کنن؟ اینا که هر روز میبدن در گوشی با پیغمبر حرف میزدن، چرا پول ندادن بدن؟ اگر اینا اهل انفاق بودن، چرا تا بحث پرداخت صدقه شد، واجب شد که اول پولی بپردازی بعد با پیغمبر حرف بزنی، دیگه دوره بر پیغمبر رو خالی کردن؟ اشفقتم؟ قرآن کریم میفرماید. معلوم میشه که این حرفا به جهلیاتی است. و اسم بردن، حالا من نمیخواستم چون تو این کلیپ اسم بردن که جناب عثمان چقدر پول میداد افراد، آیه عثمان چه پولی رو میداد. عثمان ثروتمند بود وقتی که هجرت کرد به مدینه، یا نه عثمان وقتی که خلیفه شد پول میداد؟ به کیا میداد؟ برید تو خود منابع اهل سنت، تو خود تاریخ اهل سنت بخونید. و فامیلاش میداد، به مروان میداد، به اطرافیان میداد، به بنی امیه میداد. از پول کی؟ از پول بیت المال. آقای ابن ابی الحدید این سنی معتزلی در این کتاب شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 269 مطرح میکنه. که ابن عباس رضی الله عنه میگه که علی علیه السلام روز دومی که باش بیعت کردن تو مدینه خطبه خوند در مقابل مردم و فرمود که حالا که با من بیعت کردید بدونید در زمان عثمان خلیفه اموال مسلمین را از بیت المال به بعضی ها همینطور داده به اطرافیانش، بذل و بخشش کرده، فامیل خودش رو ثروتمند کرده، من تمام این اموال رو پس میگیرم. ان علی علیه السلام خطب فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینه، روز دوم بیعتش در مدینه خطبه خوند، فقال الا آگاه باشید، ان کل قطیعه افتعها یا اقتعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله، هر ثروتی، هر ملکی که جناب عثمان از مال بیت المال داده باشه، فهو مردود فی بیت المال، همه باید برگرده به بیت المال. به چه مجوزی پول بیت المال رو داده است به فامیل ها و نزدیکان؟ فإن الحق القديم لا يبطله شيء، این حق مردمه، این مال مال مردمه، میخوای ببخشی به فامیلت از جیب خودت ببخش. اگر میلیاردر بوده از کجا آورده؟ بله زمان خلافتش میلیاردر بوده، اما از پول بیت المال. یا
هیچ وقت به کسی که صندوق داره بانک هست میگن میلیاردره به خاطر اینکه میلیاردها پول دستش هر روز؟ نه، مال او نیست که. او از این فرد میگیره واریز به حساب صندوق بانک میکنه، فرد دیگه هم میاد طلب میکنه به او هم میده. یه میلیارد به دیگری که طلب میکنه از حسابش برداره بهش پول پرداخت میکنه. این معناش نیست که این آقا بخشنده است، پشت واژه بانک نشسته، سر صندوق نشسته و داره پول میده به مردم. این بانکدار داره پول مردم رو به خود مردم میده، به خود صاحب پول میده. ولی آقای خلیفه سوم پول بیت المال رو به افراد به عنوان فامیل خودش داده. حضرت میفرماید که ولو وجدته وقد تزوج به النساء، اگر این پول رو مهر همسراشون هم کرده باشن، رفتن زن دوم، سوم، چهارم گرفتن و این ثروت‌های بادآورده اختلاس شده از بیت المال رو که عثمان به اونها بخشیده مهر همسرشون کردن و در قباله همسرشون قرار دادن، حتی اگر در قباله همسرشون و به نام همسرشون باشه، من برمیگردونم به بیت المال. لذا میدونید چرا همونایی که بیعت کردن با حضرت علی اومدن تو جمل باش جنگیدن؟ دیدن ای این ثروتهایی رو که در زمان خلیفه سوم از بیت المال دریافت کرده بودن، حضرت میگه باید برگردونید، مال بیت الماله، اختلاسایی که کردید باید برگردونید. حالا این یکی از
بنی آقا میفهمد مال مهم نیست و مال معیار نیست و همین مال باعث کفر عده‌ای شده، همین مال هم باعث
نه. حالا همین فرد کلیپ دومیش که پخش کردید میگه که آقای عثمان چقدر بخشش میکرد،
بخشش کرد و
فلان. از کجا برد؟ ما روایت خودشون رو آوردیم.
نکنه استاد این که میگن از کیسه خلیفه میبخشه، از همین جا
از همین جا این ضرب المثل از همین جا
ضرب المثل ایرانیه ولی بله. کاملا فارسی
از همین جا ناشی شده. احسنت. کتاب المعارف ابن قتیبه مؤلف این کتاب در صفحه 195 میگه که آقای عبدالله ابن خالد ابن اسید از عثمان یه صله خواست، گفت من برات شعر سرودم. این شعرش، شاعر بود، اومد این شعر رو سرود و در مقابل عثمان این شعر رو به مدح عثمان خوند، همین چند تا بیت. گاله یه سله بده. فاعطاه اربعمائة الف درهم، 4000 درهم. درهم یه مثقال نقره است. 4000 درهم به او داد. باز در صفحه بعدیش به حکم ابن ابوالعاص، یکی از اعتراضاتی که به عثمان داشتن و افراد شورش کردن علیه عثمان اینه که چرا به حکم ابن ابوالعاص به فامیلت اینقدر داری بذل و بخشش میکنی؟ و اعطاه 100000 درهم، 100000 درهم به حکم ابن ابوالعاص داد. این تو منابع اهل سنت
شما تایید میفهمید؟ بله داد، اما از کیسه بیت المال،
از کیسه بیت المال و به فقط به فقرا نداد. کاش که به فقرا میداد، اشکال نداشت، بیت المال برای فقراست.
بله.
به حکم ابن ابوالعاص، یه ثروتمند منافق، به او میده، به فامیلش میده، به مروان میده. تلفن داری؟
بله، تلفن ها رو دوستان اشاره کردن که
من بقیه منابع رو به بقیه
پس بعد از تلفن ها اگر فرصت شد. بسیار خب، من ممنونم از شما بینندگان عزیز که با دقت با بحث پیگیری میکنید. همینجا هم دارم میبینم که دوستانمون دارن توی صفحه اینستاگرام هم پیام میگذارن، رفقا برای من دارن میفرستن. سپاسگزاریم از همه بزرگواران. آقای علیزاده از کرج اولین بیننده ما هستن که پشت خط قرار میگیرن. آقای علیزاده سلام.
با عرض سلام خدمت جناب آقای حیدری و حاج آقای نعیمی، خسته نباشید، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید.
شهادت آقای امام هادی را هم تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما و همه شیعیان. حاج آقا، این موضوعی که اهل سنت الان وضو می‌گیرن، اینجوری که در کتاب‌های اهل سنت اومده، این موضوع در سال دوم یا سوم حکومت عثمان به وجود آمده، یعنی به این صورت بوده. خواستم اگر روایتی در کتاب‌های اهل سنت برای این مسئله هست، اینو بی زحمت یه توضیح بدین ببینیم در کدوم کتاب اومده. و یکی هم این که اگر این درسته، واقعا اگر اینجوریه در زمان عثمان بوده، آیا اهل سنت اینو قبول دارن که خلفای اول و دوم تمام نمازهاشون باطل بوده یا نه، به این ملتزم هستن یا نه؟ خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه‌های خوبتون که من خدا شاهد از این شبکه شما بالای 600 صفحه فقط اطلاعات از امامت و نبوت و از الهیات نوشتم یاد داشت کردم. خدا رفتگان شما را بیامرزه، دست شما درد نکنه. خیلی خیلی ممنونم.
سایه ولایت امیرالمومنین باشید و با امیرالمومنین مشهور بشید.
بسیار خوب، من ممنونم از آقای علیزاده از کرج. حالا اینم بگم و دوستان عزیز، اگه حالا یه کسی هم تعریف کرد ما لبخندی زدیم، این به معنی نیست که خب خیلی خوشحالیم. عزیز اگه انتقاد هم داره، اگر پیشنهادی داره، اگه میگه آقا اصلا این روشتون رو ما قبول نده، حرفتون رو بزنید. شبکه ولایت گوش شنوایی داره با تعصیب اون راهی که اهل بیت جلوی ما گذاشتن. اذن خیر باشیم، ان شاء الله گوش بدیم، چون به هر حال تو همین انتقادها و پیشنهادها هم نکاتی نهفته و خیلی چیزا روشن میشه. آقای احمدی از کرمانشاه بیننده عزیز دیگری هستن که پشت خط قرار میگیرن. من خدمت شما آقای احمدی سلام عرض میکنم.
سلام دارم خدمت شما آقای سوری عزیز و خدمت عزیز آقای.
خواهش میکنم. حیدری هست در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر.
آقای شما فرمودید که عدد برای صحبت کردن با پیامبر در گوشی صحبت کردن صادق میاد، ولی این خیلی تناقض داره و کتابای علامه مجلسی، علامه مجلسی میگه حضرت علی از فرد گرسنگی حتی برای خوردنم پیش شخص یهودی میرفت که لباسهای پشم خود را اونجا میفروخت. این خیلی تناقض داره با این صحبت که شما فرمودید.
عرض میکنم. چشم،
پاسخ میدیم، در خدمت تو هست.
ببینید
خدا بزی کنندگیشون یا پشت خط باشن، خدافظی کنم در خدمت. خواهش.
جناب آقای احمدی عزیز، حالا ببینید، حضرت علی اینجور نبود که هیچ پولی نداشته باشه. بله، در بعضی از مواقع پول نداشت، قرضم میکرد، اما حضرت کار میکرد. این همه نخلستانهای در مدینه توسط امیرالمومنین، این نخلستانها درست شد، درخت میکاشت، باغ درست میکرد، چاه میکند، آب استخراج میکرد. ولی حضرت، ببینید، این که میگید هیچی نداشت، این تو اینا توی شبکه‌های وهابی این حرف رو زیاد میزنن. نه اینکه نداشت، داشت، چون در راه خدا انفاق میکرد چیزی برای خونش باقی نمیموند. حضرت علی میگه در همه غزوات شرکت نداشت، مگر تو جنگ های پیامبر شرکت نداشت، جز یک جنگی که پیامبر فرمود تو در مدینه بمان. خب تو این جنگ ها مگر غنیمت به دست نمی آوردن؟ این غنیمت ها چی بود؟ ارزش داشت یا نداشت از لحاظ مالی؟ اسب، تجهیزات دیگر، خب اینا رو می فروختن و استفاده می کردن ازش، از پولش استفاده می کردن. حضرت علی در همه جنگ ها پیروز جنگ بود، در همه جنگ ها غنیمت نصیبش شده، چطور هیچی نداشت؟ اونایی که از جنگ فرار میکردن داشتن، حضرت علی نداشت. حضرت علی که کار میکرد، کشاورزی میکرد، پول نداشت؟ بله، مواقعی هم بوده که آنچه که داشته است در راه خدا داده، دیگه نداشت چیزی، مجبور بود برای خانواده خودش بره قرض بکنه تا دو مرتبه کار بکنه، درآمد کسب بکنه و قرضشو بده. لذا حضرت علی خیلی در راه خدا انفاق کرد. پیغمبرم میفهمید لابد هیچی نداشت. پیغمبر این همه ثروتی که از حضرت خدیجه بهش رسید چیکار کرد؟ همه رو در راه خدا داد. بله، در یک فصولی از سال در مدینه حتی غذای خوردن رو نداشت. این به این معنا نبود که پیغمبر پولدار نبود. چرا؟ پولدار بود، همه در راه خدا داده بود. اونقدر داد پیغمبر که دیگه خدا فرمود چرا اینقدر میدی؟ ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما. پیغمبر همه اون چی که داری نده که خودت دیگه یعنی هیچ نداشته باشی و دست بسته نشسته باشی. پیامبرم اینجوری بود. حضرت علی هم مثل پیامبر داشت میداد 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 تا هیچی برای خودش نمیموند. آیا نازل شد پیامبر نکن این کار دیگه، خدا رو شرمنده نکن با این سخاوتت. ولا تبسطها کل البسط. اگر اتاق فرمان این آیه رو بیارن آیه احمدی ببینن، پیغمبرم اینجوری بود. حضرت علی تربیت شده پیغمبر است، مثل خود پیغمبر، همونجور که قرآن کریم میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. چرا تحمل نمی کنید که این فضائل امیرالمومنین که فضائل رسول خداست بپذیرید؟ عزیز من، این که تو گوش شما پر میکنن این شبکه های وهابی که حضرت علی فقیر بود، یعنی چی فقیر بود؟ یک جوان تنومند قوی شجاع که تو همه جنگ ها غنیمت به دست میاره، وقتی هم که جنگ نیست داره کار میکنه، این آقا فقیره. یا فقیر اون کسیست که نشسته کل بر مردم. عزیزان اتاق فرمان این آیه رو آوردن، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ببینید، میگه دستت رو انقدر باز نکن، هر چی داری در طبقه اخلاص قرار بدی و بدی. این توصیف پیغمبره. حضرت علی هم تربیت شده پیغمبره.
جالبه، قبل از اینکه اسم شریف آقای احمدی از کرمانشاه اعلام کنیم، من یه جمله‌ای گفتم. گفتم که دوستان، دوباره بگم، حتی مخالف هم کسی صحبت کنه، کاملا 180 درجه مخالف هم صحبت کنه، چون پشتم به ولایت آقا امیرالمومنان علی علیه السلام، همین تابلویی که کنار من هست، یا علی شیعتک هم الفائزون، یک ذره تو دلمون لرزه هم نمیفته. آیا احمدی دستت درد نکنه، من درود میفرستم به شما که بله، این شبهه رو مطرح کردی. بله، استاد هم پاسخ دادن.
از قرآن جواب میدیم ما، از منابعی که هر دو فرقه و هر فریق شیعه و سنی قبول دارن.
بله بله، برادر اهل سنت بودن. بله. ما بودن، سوالی در ذهن داشتن، پرسیدن. بله. پاسخ شدیدن، باعث روشنگری برای دیگر برادران اهل سنت ما هم شدن. دست شما درد نکنه. خب میخواستم این نکته هم بگم استاد عزیز، ما خودمونم تو زندگی عادیمون همینجوری، یه وقته خالی خالی میشیم.
بله.
یه وقته این که ما بگیم یک بازه زمانی آقا حسین حیدری فقیر است. بله، مثلا دو سال
نیاز
پیش
داره. نیاز داره، نه که اسم فقیر
نداشته. نداشته، اون زمان نداشته.
جوری اینها فقیر میگن تو شبکه‌های وهابی که گویا حضرت علی میرفته گدایی میکرده.
حضرت علی علیه السلام که وقتی شاه آب رو همونجا وقف میکردن، وقتی به آب میرسید، حالا ما بهش بگیم فقیر،
و وقف میکرد چای آب رو، بعد از اونی که آب
میرسید همونجا
وقف میکرد، همونجا صیغه وقفش رو میخوند.
آبار علی، برید مدینه بپرسید ببین کجاست. حالا اونایی که رفتن
چاهای از اون چاه
هنوز هست،
آب داره ازش فوران میکنه، آب میجوشه میاد بالا بدون اینکه موتور آب بگذارن آب بکشه.
بله، دست علی علیه السلام. خب آقای فرخی از آمل، اگر هنوز پشت خط هستید، میدونم قدری منتظر میدید، سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب علی، همچنین حضرت آیت الله نعیمی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر.
سلامت باشید. به حضورتون یه مسئله مهمی که راجع به موضوعات مالی و ساده زیستی از امیر وجود داره، اینه که یه سری تلاش میکنن یه نوعی از توحیدستی رو برای ایشون اثبات بکنن که بگن خب از
زهد علی رو با فقر علی اومدن یکی قرار دادن.
آقای هدری جمله خوبی رو فرمودن، این شغل ها با هم باعث میشه که این ذهنیت ها یه مقداری باز بشه، فهمی که انتقاهای عجیبش من کمتر به چشم بیاد. خب ایشون کسیه که تا قبل 20 چند سالگی تو مکه است و کاملا دست دعوت پیامبره، تو سنی هم که باید کار میکردن تو از بنی هاشم هم بودن، کسی باشون داد و ستد نمیکرد، سالها تو شهر ابی طالب تو هستن، حالا بگذاریم از هجرت های به حبشه و اینا، میان توان مالی ایشون تو این دوره مکه رو با دیگرانی که قبل اسلام شاید پول آزاد کردن چند تا برده رو میداشتن تو قصر هم نبودن قیاس میکنن، چون حصر فقط مال بنی هاشم بود نه بقیه مسلمین. ولی بعد اینکه اسلام مستقر شد با اینکه مهاجرها از محل درآمد فتوحات یا ردیف بودجه مخصوص داشتن، اما علی با اینکه از سابقون مهاجرات یه سهم اضافه ذی‌القربی پذیرش بود، ولی تو اختیاری انجام دادن هر وقت مردم میکردن. این چیزی که شما فرمودید راجع به شاه و اینها، اون مقطع خب اوج به کارآفرینی ثروت کشاورزی اونجا سندی وجود نداشت اصلا، در مشکل شده آب بود و همین شاه و بنا جز گرونترین املاک محسوب شد، مثلا این کرمان خودمون، چون زمین کم نبود اونجا، به هر حال حتی درختان کلی قیمت داشت. من میخوام عرض بکنم یه سری از محدث های مهم سنت، حالا اسمشون الان یادم نیست، روایت های آوردن نشون میده امیرالمومنین یه استعداد عجیب غریبی تو پیدا کردن آبای زیر سطحی هم داشتن، حالا چون وقت کمه من فاکتور میگیرم از گفتنش، اما مسند احمد یکی از باقات ایشون داره اینجوری توصیف میکنه، تو منطقه ینبو میگه، تو منطقه ینبو دریایی از درخت های خرما گندم و اینا همراه 100 حلقه چاه وجود داشت. دقیقا من کلمه دریا استفاده کرد که بخواد اون وسعت باغ رو نشون بده، برای احداث چند مثل که مدت اونجا سکونت داشت. خب اینا کلی سرمایه و محصول به هر حال برای فروش و داستانای به این چیز. همین معاویه خیلی تلاش کرد همینجا رو با یه مبلغ هنگفتی از امام حسین بگیره که موفق نمیشد. تعمیر منهای نیاز خانواده همه رو وقت مردم میکردن، حتی این وقت نامه ها رو تمام منابع مهم سنت رو بردن که متولیش هم حسنین بودن، به قدری هم سازمان بزرگی بود که تاریخ داره میگه حتی بین نوادگان حسنی رقابت ایجاد میشد بر تولیتش. امام حسن از محل این درآمد که دستگیر میکرد مردم، که حتی یه قطعاتی از باغ و اینا بهشون میداد. یه سری محدثای خائن اموی یا همین شبکه‌ای که ادعای علی دوستیشون هم میشه، اینا رو گذاشتن به حساب واریزیای معاویه به امام حسن، میگن علی که زندگی ساده بود ثروتی نه، بله ثروتی نبود چون همه اینا رو وقف کرده بودن، اما اینجاها رو دیگه فاکتور میگیرن میذارن تو پرانتز نمیگن. زندگی ساده انتخابشون بود، نه اینکه بلد نباشه مثل سعد علی وقاص زندگی بکنه،
یعنی زهدشون بود، خودشون
میدونستن مثل طبقات پایین زندگی بکنن، مخصوصا در دوره عثمانی که شما اشاره کردین نیاز بود دوباره یه چیزایی رو برای والیا برای استاندارا بازتعریف بکنن. اتفاقا استاد مفتی بین مهاجر و انصار به نظر من کسی نبود مثل امیرالمومنین فکر اقتصادی داشته باشه، من منظورم ثروت نیست، اونا رو که دنیا اگه دنیای ثروت می‌داشتن هم همه رو وقت می‌کردن، مثلا تو دوره خلافتشون مدام دستور میدادن یه طوری مالیات گرفته بشه کسی از تولید نیفته که ضررش برای همه است. خب این جمله رو الان اقتصاددانا دارن میگن، اما خب این جنگا نمیذاش کار بکنن. از اون طرف شما نگاه بکنید تو دوره فتوحات فقط خمس مالی که وارد مدینه شد، من جایی میخوندم نزدیک 7-8 میلیارد درهم تخمین زدن. خب خلفا به جای اینکه یکم از این منابع رو برای آینده مردم، برای لشکر، صفش مولد، مثل باقا دام و اینا میکردن که این قدم به غنایم وابسته نشن، همش خرج شد، کلی افزایش قیمت و تورم به بار آورد. یعنی یه سری مسئله تخصصی این وسط وجود داره، خیلی مثلا نوشتن قیمت یه شطور 10 برابر شده بود که پشتش دیو اینا میرفت بالا دیگه. به هر حال یعنی وقتی خلافت از تعمیر رسید یکی از مشکلات مردم بیپولی بعد رفاه بود، خب همین مسئله خیلی بیشتر بلوا ایجاد میکرد، طوری که اصلا بعد عثمان مردم میگفتن حتی بیت المال خالی کردن. همین مردمی که وقتی پیامبر از دنیا رفت خلیفه اول گفت بیت المال رو وقف نمی‌کنن، یعنی این مردم رو به اینجا رسوندن. شما این موضوعی که من خیلی حرف زدم اجازه بدید من 20 ثانیه دیگه هم تمام می‌کنم بحثمو، همین بحث هجرت به مدینه رو شما مطرح کردین، وضعیت مهاجرا به شکلی بود همونطور که فرمودین، احدی نتونست یه خونه زمینی چیزی بخره که اون فشار از رو انصار کمتر بشه. خب مشرکا خونه ها رو مصادره کرده بودن، غیر منقولا رو، خب پولا رو که قدیما هم مخفی می‌کردن، اگه پولی بود که براحتی میشد حملش کرد، چون اصلا هجرت یهویی نبود کسی غافل گیر شده باشه، از یه سال قبل تو پیمان عقبه داشت برنامه‌ریزی میشد. خود قرآن داره میگه للفقراء المهاجرین،
نیومده للفقرا من المهاجرین که بگه خب فقرای از گروه ما، نه همشون للفقرا المهاجرین. حتی مفسرا مثلا زیر همین آیه روایتای آوردن که میگه مثلا پیامبر اولین فی که به دستش رسید اونو بین تمام مهاجرا هم تو دو سه تا از فقرای انصار تقسیم کرد برن برای خودشون خونه زندگی درست بکنن. همونطور که فرمودی مثلا انصار گفتن ما این پول دیگه نمیخوایم، یعنی مستحق و مطمئن بحث مهاجرا بودن. یا تو همین شعب ابی طالب ابن عثیر میگه اواخر دیگه قضاشون شده بود ریشه و برگ گیاه. خب کجا بودن آقایون که مثلا میگن اگه پولی داشتن؟ و به هر حال حالا بحث رو به این موضوع زیاده، من نمیخوام زیاد پرحرفی بکنم، همیشه هم وقت شما رو میگیرم. ممنون از وقتی که به من دادی، مرسی و تشکر.
سپاسگزارم از شما جناب آقای فرخی عزامل.
منم تشکر میکنم از جناب آقای فرخی، اضافاً مباحث بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. یه نکته ای که آقای فرخی بهش اشاره کردن، اینا زهد امیرالمومنین رو با فقر اشتباه گرفتن. زهد این استش که انسان داره اما خودش نمیخوره، خودش استفاده نمیکنه. زهد این که هم میبینن که حضرت امیر نون خشک خشکیده‌ای که از جو اونم صفر شده که مثلا نمیشه
با زانو باید بشکنه،
بله با دست و زانو باید شکستش مصرف میکنه. این نه به خاطر اینکه نون گندم نمیتونست داشته باشه، نه، حضرت میفهمد که من اینجوری باید زندگی بکنم که در حد پایین ترین قشر جامعه زندگی بکنم. این زهد امیرالمومنین آیان وهابی این رو تلقی بر این میکنن یا اینجوری وانمود میکنن که حضرت فقیر بوده، چیزی نداشته، نون خشکی میخورده، نون خشکی که هیچ کس نمیتونسته تناول بکنه.
بله حتما حتما و حتما عامل ترین فرد به آیات قرآن کریم و فهیم ترین فرد نسبت به توصیه های خداوند کریم حضرت علی علیه السلام بودن. وقتی به این آیه میرسیدن، سوره کهف آیه 46، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. آقای رضایی از ملایر قدری منتظر ماندید، اما باز هم سلام.
آقا سلام علیکم،
شب شما بخیر، در خدمتی
هستم. خدمت علاد استادم سلام عرض میکنم.
شب دید. شما بخیر، سلامت باشید.
آقا دو هفته پیش پیشنهاد دادی که این نهج البلاغه رو بخونیم، منم چون شاگرد خوبی هستم برای شما سریع اقدام کردم، پیدا کردم و این کتاب رو خوندم. بعد متوجه شدم که چرا یکی از وهابی‌ها، یکی از شبکه‌ها، یه روز من دیدم ابن ابوالهادی، این دانشمند بزرگ اهل سنت رو چرا فحش میده. من متوجه یه چیز عجیبی هم شدم که حضرت امیر تنها در زمان خودتون زندگی نمی کرده، یعنی حرفایی که زده، مثالهایی که زده، انگار این آقای بزرگ، این مرد بزرگ در تمام زمانها زندگی می کرده و همه ماها رو دونه بدونه انگار می شناسه و اخلاق ما رو، خصوصیات ماها رو می شناسه. در مورد تک تک ماها مثال آورده، خود سخت بنده برای من دو جا مثال آورده که یکیش حقیقتش مذمت کرده، یه جا تمدید کرده از من. حالا اینا رو هی بعدن این چیزای که خیلی چیز نیستن صحبت میکنم، ولی یه چیز مهمی که آخر ابن عبد المجید نوشته که پس از پایان مطلع، یعنی پس از پایان کتاب، پس از پایان مطلب 998 عدد کلمه قصار دیگر بدون سر از امام علی علیه السلام نقل می کند که سپس در مقام عجز خود نسبت مطالب علی علیه السلام پس از آن که 20 کتاب قطور درباره فرمایشات امام علی علیه السلام می نویسد، میگه ما قدرت بیش از این نداشتیم کوههای استوار و سر فلک کشیده علم علی علیه السلام را پیمودیم. این لطف خدا همراه ما بود که تا آنجا که میتوانستیم در طول 4 سال و 8 ماه در شرح فرمایشات حضرت علی علیه السلام کوشیدیم. من گمان نمی کردم کمتر از 10 سال بتوانم این عمل را انجام دهم، اما لطف خدا شامل حالم شد توانستم این گام بزرگ را در مدت کمتر از آن چه که تصور می شد بردارم. چی گفته اون کوههای در مورد علم حضرت علی چه مثالی آورده؟ اون کوههای سر به فلک کشیده مثال زده.
بله.
ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. خب ما که فقط یک توصیه بود در واقع مطرح شد و هممون نیاز داریم به این که به نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، همون که فرمود من به راه‌های آسمان آگاهیم بیشتر از راه‌های زمین است، مراجعه کنیم و هر کدوم ما به منظومه علمی حضرت علیه السلام مراجعه کنیم، قطعا خودمون رو میتونیم اونجا پیدا کنیم. دوستانم اشاره کردن که آقای دوست عزیزمون آقای بهادری از کرج پشت خط هستن، فکر میکنم آخرین تماس ما هم باشه. 3 دقیقه به فرصت داریم. آقای بهادری سلام، شب شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار و
سلام رحمت الله. شب شما بخیر.
حضرت آقا من 1 ماه خورده یه خدا میدونه از القدیر ریز ریز ثروت این آقایون رو در آوردم. اما خواهش میکنم هفته دیگه به من وقت بدید، چون این 2 نفر از این آقایون وهابی گفتن جناب عثمان شهید قرآن بوده. من اینو اصلا قبول ندارم. فقط میخوام بگم عثمان خلیفه سوم وهابیت تنها قیمت یک عباش 100 دینار طلا بود، مخصوص خانومش نائله دختر فرافسه. روزی عثمان از بیت المال جواهرات را برداشت، مردم اعتراض کردند، وی پاسخ داد این مال مال خداست، من هر طور بخوام عمل میکنم، هر چه از دستتون برمیاد انجام بدید. ابو میسا اشعری میگه گونی پر طلا نقره آورد، عثمان همه را داد به زن بچهای خودش، اکثر بیت المال را در امارات و ساخت و سازهای خودش خرج کرد. در عین قتل عثمان در خزانه 30,550,000 درهم و 100,000 دینار طلا بوده. همه غارت شد، همه از بین رفت، دارای 1,000 شتر در ربزه بوده. در مدینه کاخی ساخت با سنگ و آهک و دربایهان را از ساج و مرمر ساخت، اموال زیادی را از قبیل باغات و چشمه‌ها در مدینه داشت. طبق نقل ذهبی عثمان 1,000 برده داشت. این مطالب در مادر مورد جناب عثمان از 5 کتاب معتبر اهل سنت نقل شده. آقایون که القدیر دارن 48 صفحه 285 فهرستی رو من در آوردم که انشالله اگر عمری باشه از جناب آقای زبیر بن عوام، طلحه، زید بن ثابت یهودی، خیلی حارث، ولید، مروان، طلحه، ابی وقاص، همه رو اموالشون در آوردم که نه فتوحات جنگ ها بوده، جنگ ها که فقط برای این که بخوان شمشیر ببرن و قتل و غارت کنن، یعنی برای اسلام خواهی نبوده. آقا امیرالمومنین در خطبه شخصیه فرمود بیت المال و همون جوری که شطور که علف‌های با طراوت بهاری رو با احساس و خوشی می‌خورد، مال خدا رو با دهان پر می‌خورن. القدیر جلد 8 صفحه 286. خواهش می‌کنم هفته دیگه به من وسط وقت بدید، در حدود 5 دقیقه من اینو اعلام کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید، سپاسگزارم. آقای بهادری با شما خداحافظی می‌کنیم. 30 ثانیه پایانی برنامه رو در خدمت استاد عزیزم هست.
من به جای 30 ثانیه درخواست میکنم اتاق فرمان 3 دقیقه به من وقت بدن. جناب آقای بهادری عزیز و بزرگوار تشکر میکنیم و ما بنامون نیست توی شبکه ولایت متائن خلفا رو و صحابه رو ذکر بکنیم و الا خیلی حرف زیاد هست و چون اینا نام عثمان رو بردن، ما یکی دو تا منبع رو از منابع اهل سنت ارائه کردیم که این بذل و بخشش هایی که عثمان میکرد از پول بیت المال بود. یک سند دیگه که من بخوام الان ارائه بکنم کتاب انصاب الاشراف بلادری است. در جلد 6 این کتاب در اینجا میگه که صفحه 166 قالوا لما اعطا عثمان مروان ابن حکم ما اعطا، به مروان حکم که دومادش بود و از بنی امیه است اونقدر داد که دیگه اصلا از حساب خارجه. اعطاه ما اعطاه، دیگه قابل شمارش نبود. و اعطا الحارث ابن الحکم، به حارث ابن حکم 300,000 درهم، 3,000 درهم به او داد. و اعطا زید ابن ثابت الانصاری 100,000 درهم، به زید ابن ثابت هم 100,000 درهم داد. اینجا بودی که صدای ابوذر بلند شد. ابوذر میگفت که بشر الکانزین به عذاب علیم، این آیه رو براشون میخون، والذین یکنزون الذهب والفضه، آیه قرآن رو میخوند، کسانی که طلا و نقره رو ذخیره میکنن و پسنداز میکنن و انفاق در راه خدا نمیکنن، اینا اموال مسلمین رو اختلاس میکنن. فرفع ذلك مروان ابن حکم الى عثمان، مروان داماد عثمان به عثمان شکایت ابوذر کرد، این ابوذر داره تو خیابون تو کوچه بر علیه ما حرف میزنه. عثمان احضار کرد ابوذر رو که به من خبر رسیده تو این حرفا رو میزنی. فقال اینهانی عثمان عن قرائت کتاب الله، یعنی عثمان خلیفه من رو نهی میکند از این که آیه قرآن بخونم، من آیه قرآن خوندم. وقتی که به مروان رسیدم یا به حکم ابن حارث ابن حکم رسیدم، آیه قرآن خوندم. اینهانی عثمان عن قرائت کتاب الله، باید خودتون رو اصلاح بکنید که دارید برخلاف کتاب الله عمل میکنید. این سبب شد که عثمان ناراحت شد و یه کتکی زد به ابوذر و بعدم دستور داد ابوذر رو تبعید بکنن به یک بیابان خشک ربزه و در اونجا در گرسنگی جان داد. یکی از عزیزان اولین تماس گیرنده سوالی داشت، این رو هم عرض بکنم که وضو گرفتن به این صورتی از چه زمانی؟ از در کتاب مسلم، صحیح مسلم و همچنین در کتاب کنز العمال روایت هست، در زمان عثمان این اتفاق افتاده که وقتی که دیدن عثمان داره اینجوری وضو میگیره، افراد اختلاف کردن، روایت پیغمبر رو میخوندن که وضو باید اینجوری گرفت، عثمان گفتش که من این حرفا رو خبر ندارم، وضو بگیرید همونجوری که من وضو میگیرم. من این روایت رو از صحیح مسلم تقدیم بکنم که عثمان ابن عفان گفت ان ناسا يتحدثون عن رسول الله احادیث لا ادری ما هي. بله نه این بله این فایل نیست، اون چی که دارم میخونم دقت بفهمید، در صحیح مسلم مردم دارن سخن میگن، يتحدثون عن رسول الله احادیث لا ادری ما هي، یا احادیثی از پیغمبر نقل میکنن، من خبر از این احادیث ندارم، در رابطه با وضو هستش. الا انی رأیت رسول الله توضأ مثل وضوئی، من دیدم رسول خدا اینجوری وضو گرفت و پاشو شست، اینجوری که من وضو میگیرم شماها وضو بگیرید. صحیح مسلم این روایت رو ذکر کرده، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال جلد نهم صفحه 193 هم این روایت رو ذکر کرده. حالا این که عزیز ما سوال کردن که پس آیا با این حدیث اعتراف میکنن که در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم اینا پاشون رو نمیشستن، پس وضوشون رو باطل میدونن، این دیگه حالا از علمای اهل سنت باید سوال کرد.
بسیار خوب، سپاسگزارم دوستان عزیز، خیلی ممنونیم از شما که این برنامه رو به شکل و شمایل میدید، مخاطب داشته باشین این برنامه و هرچه مخاطبینش بیشتر بشه که انشاءالله دعای خیر حضرت امیر مؤمنان علیه السلام هم بدرقه رو هم خواهد بود. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.